ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای در وین تا جمعه ادامه می‌یابد. وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید این کشور بر موضع خود در مذاکرات وین پافشاری می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید مسئله رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران مانع عمده باقی مانده در حل کلی موضوع تحریم هاست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی در وین تا روز جمعه ادامه می‌یابد. مهلت تمدید شده قبلی روز سه‌شنبه بود. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که اعتبار توافق موقت ژنو یا برنامه جامعه اقدام مشترک هم تا روز جمعه 10 ژوئیه تمدید شده، که به معنای ادامه تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران تا آن روز است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات پیشرفته چشمگیری داشته، اما مسائل فنی بسیار پیچیده‌ای مطرح است و برای آمریکا کیفیت توافق نهایی مهمتر از روز شماری است. مقامات ایران نیز بر همین نکته تاکید کردند. با ادامه مذاکرات، وزرای امور خارجه آمریکا، ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و اعضای هیئت‌های آنها در وین ماندند. با تمدید مذاکرات هسته‌ای در وین، وزرای امور خارجه فرانسه و روسیه، آلمان و بریتانیا این شهر را ترک کردند و قرار است که بازگردند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هنگام ترک وین گفت که چهارشنبه شب باز می‌گردد. او با تاکید بر دشواری مذاکرات افزود که فرانسه به ویژه بر سه موضوع مهم تاکید دارد، که لزوم محدود شدن تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران، ضرورت قابل برگشت بودن تحریم‌های ایران در صورت عدم رعایت تعهداتش و روشن شدن گذشته فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران است. و سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه امروز هنگام ترک وین گفت مسئله رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران مانع عمده باقی مانده در حل کلی موضوع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای جاری در وین است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لافروف افزود که اکنون این تفاهم وجود دارد که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اما البته نه در روز توافق، بلکه به تدریج و بر اساس اقدامات همزمان طرفین. او همچنین گفت که سازوکاری ویژه ایجاد خواهد شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند به شکایات طرفین در مورد نقض تعهداتشان رسیدگی کند. خبرگزاری مهر میگوید دولت ایران پروژه ساخت 13 پالایشگاه نفت و گاز و مجتمع تولید بنزین در داخل و خارج از کشور را به دلایل فنی و مالی متوقف کرده است. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتخیز است و به فراورده‌های پالایش شده نفتی نیازمند است، توقف ساخت پالایشگاه از نظر اقتصادی و منافع استراتژیک قابل توجیه است یا نه. جمشید اسدی:
بله، البته پرسش برانگیز است تعطیل کردن 13 پالایشگاه در شرایطی که ایران نفت خام صادر میکنه برای اینکه محصولات نفتی وارد کنه. لابد انتظار میرود که پالایشگاه ها این کار را انجام بدن. احتیاج به صدور نفت خام و وارد کردن محصولات نفتی نباشه. پس چرا این اتفاق افتاده؟ دو گمانه میتوان زد. گمانه اول این است که میدونید آقای احمدی نژاد با تنش افروزی فوق‌العاده‌ای که داشت و تحریم ها رو به سخره می گرفت، بسیاری از محصولات رو در ایران می کوشید تولید بکنه، اما این محصولات با هیچ یک از معیارهای فناوری نوین همخوان نبود. چنانچه بنابر گزارش هایی که در خود کشور منتشر می شود، بسیاری از این مواد و سرطانزا و در هر حال آسیب رسان به بهداشت فرد و شهروند ایرانی می دونستن. خب می تواند یکی از دلایل این باشد که این جلوی این آسیب تقریبا هر روز رو به شهروندان ایرانی بگیرن. دومین گمانه که میتوان زد این است که فناوری هایی که این پالایشگاه ها را تولید میکند فناوری های بسیار کهنه هستند و توجیه اقتصادی به لحاظ ندارند. و البته این باعث تعجب نیست، سال هاست که در صنعت نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ما هستند هیچ گونه سرمایه گذاری درخوری صورت نگرفته.
آقای اسدی، شما اشاره کردید که سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران در چند سال گذشته صورت نگرفته. تحریم ها در این مسئله چقدر تأثیر داشتن؟
ببینید، تحریم ها حتما تاثیرگذار بوده است، اما این مشکل قبل از تحریم وجود داشته است و در حال به وجود آمدن تحریم هم مسئولیتش با دولت مردان جمهوری اسلامی است. منتها اشاره میکنم که حتی قبل از تحریم ها هم قوانین بسیار دست و پاگیری وجود داشت برای سرمایه گذاری خارجی و آوردن فناوری از سوی خارجی که این هم مخالف منافع ملی تصور میکردند با انواع و اقسام قراردادهای دیگه که داشتن و اینها الزاماً تشویق کننده سرمایه گذار خارجی نبود، به خصوص وقتی در تمام کشورهای همسایه و همجوار تسهیلات بهتری به سرمایه گذاری خارجی میدادند. پس بله، تحریم ها مؤثر بود، اما این مشکلات با تحریم ها آغاز نشد. به هر حال هرچه بود، ما به ویژه از دوران آقای احمدی نژاد که در زمان نخستین زمامداری ایشون تقریبا در ازای هر سال یک قطعنامه تنبیهی از سوی شورای امنیت داشتیم، این جلوی سرمایه گذاری در نفت گاز رو میگره و این فقط سرمایه گذاری پولی نیست، این باعث میشد که بسیاری از فناوری های نوین هم وارد کشور نشه و خب در یک همچین شرایطی قرار گرفته کشور.
آقای اسدی، به طور کلی ایران نیاز به پالایشگاه خودش داره و از نظر منافع ملی و منافع استراتژیک داشتن پالایشگاه مهم هست یا نه؟
ببینید، ما الان به یک حساسیت سیاسی خاصی نسبت به نفت و گاز داریم. اسم خارجی که اطراف نفت و گاز بیاد فکر میکنیم که دوباره مستعمره شدیم و دوباره کودتا خواهد شد و چه شده است. گیرم ما میتونیم سرمایه گذاری در پالایشگاه خارجی داشته باشیم، ولی اینو میخوام بگم که بعضی وقتا میشه اینو در نظر گرفت. مثلا یک بازار بزرگی فکر کنید ما تای آسیا داشته باشیم، بعد مسئولان در نظر بگیرن که خب ما اگر یه پالایشگاهی داشته باشیم در همون کشورها میتونیم هم نفت خودمون رو اونجا تصفیه بکنیم و فراورده های نفتی رو اونجا بفروشیم و همین که احتمالا نفت کسای دیگر هم اونجا ما تصفیه بکنیم و این خرج خودش رو در بیاره، این هزینه ثابت خودش رو در بیاره. این است که نباید اینو به عنوان یک تکانه روانی تلقی کرد که ای وای ما یک بخش از نفت خودمونو در خارج پالایش میکنیم. این اگر توجیه اقتصادی داشته باشه به نفع منافع ملی است، چون پرسش شما هم در مورد منافع ملی بود.
با دیدگاه جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم ژان خاکزاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، امروز طرح جدید خود را برای ادامه دریافت کمک‌های مالی به رهبران کشورهای حوزه مالی یورو ارائه می‌کند. رهبران آلمان و فرانسه روز دوشنبه پس از نشست دو جانبه خود اعلام کردند که هنوز می‌توان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی یونان راه حلی پیدا کرد. کشورهای عضو حوزه مالی یورو و صندوق بین المللی پول در ازای ادامه کمک‌های مالی به آتن خواهان اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در آن کشور هستند، اما رای دهندگان یونانی در همه پرسی هفته گذشته با پذیرش شرایط حوزه مالی یورو مخالفت کردند. بانک‌ها و بازار بورس آتن روز سه‌شنبه نیز تعطیل بودند و شهروندان یونانی تنها می توانند مقدار بسیار محدودی پول از آبر بانک ها دریافت کنند. دولت یونان از قبل اعلام کرده است که بانک ها روز چهارشنبه نیز تعطیل خواهند بود. و به گزارش کرملین شرکت‌های روسی گام‌های عملی در چارچوب طرح تهاتر نفت در برابر کالا با ایران را در دست بررسی دارند. اما روزنامه روسیه کامرسانت می‌نویسد که اجرای این گام‌ها با دشواری روبروست و مثلا بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات کشاورزی در روسیه نسبت به همکاری با ایران دلسرد شده است. بر اساس این گزارش اکثر کارشناسان بر این باورند که تهاتر نفت و کالا با ایران عملی نیست و در بهترین شرایط حجم مبادلات پایاپای در سطحی بسیار پایین خواهد بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت که شرکت‌های روسی برای صدور محصولات خود به ایران در چارچوب طرح تهاتر نفت پیشنهادهای مشخصی مطرح کرده‌اند. این اظهارات در حالی بیان شد که قرار است رؤسای جمهور روسیه و ایران پنجشنبه طی دیدار دو جانبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای پیرامون همکاری‌های دو کشور تبادل نظر کنند. به گفته دستیار پوتین، روسیه امیدوار است پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها علیه این کشور، همکاری‌های مسکو و تهران گسترش یابد. این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ در گزارش روسیه را بازنده اصلی لغو تحریم‌ها و بازگشت کامل ایران به بازار نفت و گاز خواند و با استناد به اطلاعات پایگاه اینترنتی نقشه تجارت نوشت، صادرات نفت روسیه به مشتریان ایرانی در اروپا و آسیا از زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران بیش از دو برابر رشد داشت و به عقیده تحلیلگران و مدیران اجرایی شرکت‌های نفتی که با بلومبرگ گفتگو کردند، در صورت برداشته شدن این تحریم‌ها روسیه بیش از سایر کشورهای تولید کننده نفت ضرر خواهد کرد. الکسی گرومف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، در توضیح میگوید
вихід на мировой нефтяной ринок такого крупного игрока в отношении которого действовали международные санкции как Иран.
حضور بازیکن مهمی همچون ایران در بازار جهانی نفت پس از لغو تحریم‌ها علیه این کشور باعث کاهش بهای نفت در بازار جهانی خواهد شد که روسیه را متضرر خواهد کرد. از آن مهمتر، روسیه با ایران وارد رقابت سرسختانه در این بازار خواهد شد. پافشاری مسکو بر انعقاد قرارداد نفتی با ایران تلاش برای اعمال کنترل بر صادرات نفت ایران است. اما تهاتر نفت با ایران توجیه اقتصادی ندارد و به نظر می رسد در صورت لغو تحریم‌ها علیه ایران برای این کشور به کل بی‌معنا باشد. ممکن است در ماه‌های آتی شاهد چند معامله جزئی باشیم، اما این روند تاریخ ساز نخواهد شد.
روزنامه روسیه کامرسانت سه‌شنبه در گزارشی نوشت که امید تولید کنندگان روس به تجارت با ایران عملا نقشه براب شده. بر اساس این گزارش، روس سلماش، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات کشاورزی در روسیه، اخیراً تلاش کرد چند صد کمباین به ایران بفروشد و حتی مقرر شد که این معامله بزرگ نقدی باشد و نه بر پایه تهاتر. اما به دلیل تحریم‌های بانکی علیه ایران، پرداخت هزینه محموله آزمایشی با مشکل روبرو شد. به همین دلیل، به گفته یک مقام ارشد روسلماش، این کارخانه تصمیم گرفت تجارت مستقیم با ایران را به آینده موکول کند، به ویژه که تقاضا برای پشتیبانی از سوی دولت روسیه نیز عملاً بی‌پاسخ ماند. الکساندر سکاکوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید شرط همکاری روسیه و ایران لغو تحریم هاست.
Нефтегаз является главными гарантиями его развития. Поэтому, конечно, если бы было бы этих факторов, ситуация наоборот.
Нефтегаз مهمترین ابزار توسعه اقتصادی ایران است و طبیعی است که تلاش های این کشور برای احیای اقتصادش در این حوزه متمرکز باشد. طبیعی است که روسیه در کنار سایر بازیکنان بین المللی به مشارکت در این طرح ها تمایل نشان می‌دهد. اما هنوز تحریم‌هایی که مانع این همکاری در سال‌های گذشته بوده لغو نشده و شرکت‌های روسی نمی‌توانند ضررهای ناشی از این تحریم‌ها را تحمل کنند. بازرگانان دوست دارند از ریسک بپرهیزند، در حالی که تجارت با ایران با ریسک‌های فراوان همراه است.
به گزارش کامرسانت، طرح نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران در تابستان گذشته پایریزی شد و در میان انبوهی از اطلاعات ضد و نقیض پیرامون آن، الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، اخیراً گفت که دلالان روس در فروش نفت ایران مشارکت خواهند کرد تا پول به دست آمده از این معاملات برای خرید کالا و خدمات روسی به منظور صادرات به ایران هزینه شود. کامرسانت سه‌شنبه به نقل از منابعش نوشت که تاکنون این طرح عملیاتی نشده. آن رئیس که رادیو فردا.
و شماره پیامگیر رادیو فردا، برای اینکه بتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید این هست: 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ جایی که ما هستیم، 20420، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112، 22 11 22 112.